خودمون ها، چقدر از مردم، حتی کشته شده هایی که به هر دلیلی اینها توسط دشمن، توسط کسایی که برنامه ریزی کرده بودن و این اتفاق افتاد، دلجویی شد و امروز هم پاکار هستن. ما باید قدرشون رو بدونیم. انشالله که رسانه ملی هم، ما همیشه دلمون میخواد اولین خبر رو از رسانه ملی داشته.
درود بر شما.
مردم دنبال خبر هستن. مردم وقتی خبر از خودمون بشنون، اولین خبر رو بشنون، دیگه دنبال خبر نیستن. امروز با توجه به همه فشارها و وجود در رسانه های معاندی که دائما دارن، میدونیم من دارم دروغ میگم، ولی از بس رو افکار مردم فشار میدارن، یه جایی باید باشیم مثل رسانه ملی که به راحتی دسترسی داشته باشیم و اخبار خوب، امیدوار کننده و واقعیت رو، اصلا مهمه واقعیت رو مردم بشنون. خوشحالن که اینم انشالله که همینجوری که از اتالی با این صادقانه این موضوعات رو گفتیم، ما بتونیم صادقانه با شما
خیلی سپاسگزارم عزیزید. قطعا ما غیر از صداقت نمیتوانیم، به ویژه در مواجهه با این روزها، این جنگ تحمیلی، این دفاع مقدس رمضان و مردم غیور و شریفی که عرض کردم، واقعا حداقل به شخص این رو با افتخار از صمیم قلب میگم که دستبوس تک تکشونم در سرما، در باران، در زیر فعالیت پدافند، زمانی که حتی دشمن اینها رو هدف قرار میده و تعدادشون به شهادت میرسن، یک صدا لبیک گویان پای این سرزمین هستن. سه محوری که مد نظر من بود جناب دکتر انورکی، با توجه به جایگاه تخصصی شما در مجلس به عنوان یکی از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی پاسخ داده شد، اما در قالب جمع‌بندی اگر فکر کنید نکته‌ای باید بیان بشه، بر فصلی از فرمایشتون باید تاکید بکنید یا پنجره جدید رو بگشایید به عنوان فصل پایانی فرمایشتون، ما هم به گوش جان میشنویم.
با توجه به این که خب مجلس در دنبال راهکارهای به ویژه کمیسیون ما که کمیسیون اقتصادی، حالا سایر کمیسیون
بله بله بله
دارن، امیدوارم که هر چه زودتر ما بتونیم تو بحث تحصیلات بانکی مردم عزیزمون که خب سررسید شده، مشکلاتی رو ایجاد کرده که حالا بخششو جای تقدیر تشکر داره از بانک مرکزی که خب اینها را یه فرصتی تا پرداد دادن، کسایی که ارسی دارن، کسایی که به هر حال مشکلات مالی دارن که مربوط به کمیسیون ماست، تحصیلگری صورت بگیری که مردم دیگه دغدغه اینو نداشته باشن و تو بخش های دیگه هم بتونیم انشالله اون چی که سزاوار مردم خوبمونه، اون چی که به هر حال برای تولیدمون، برای اقتصادمون، برای امنیتمون میتوانیم در مجلس کمک کنیم، انشالله در اولین فرصتی که جلساتی حالا داره تشکیل میشه، ولی خب پیوسته نداشتیم، ولی امیدوارم که از هفته آینده اینها هم احسا بشه، هم بتونیم در کنار مردم کمک باشیم برای تحصیلگری، اون چی که نیاز به قانون داره، اصلاح داره و تحصیلگری داره، مجلس هم وایساده، قطعا بدونید که کنار مردم انشالله بتونیم کمک مردم باشیم.
انشالله. یک جهان از شما سپاسگزارم. باز هم تاکید میکنم جناب دکتر انورکی، صداقت و صراحت کلام شما بیش و پیش از حتی جایگاه حقوقیتون برای من به عنوان کسی که در این فضای زیبای رسانه تنفس میکنم دلچسب است. در کنار اون، چون افتخار بارها هم کلامی با شما رو داشتم، بابت همدلیتون، لبیک گفتنتون به ندای رسانه برای روایت با مردمان شریف ایران هم یک جهان از شما سپاسگزارم. از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی فشارم، شما رو به خدای یگانه میسپارم.
متشکرم. منم شما و مردم خوبمون رو به روزهای آینده، روزهای پیروزی رزمندگان اسلام،
الهی آمین،
انشالله که هر چه زودتر اتفاق بیفته.
الهی آمین، الهی آمین. یا علی، خدا نگهدار شما
خدا
باشه.
نگهدارش.
دوستان عزیز، جناب دکتر انارکی بودند با رویکرد و نگاه به شعار سال 1405 خورشیدی، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، جناب آقای دکتر احمد انارکی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، که با او گفتگو کردیم. تلاش کردم در قالب هر یک از فصل‌های گفتگویی تا آنجا که میتوانم پیامک‌های شما نازنینان رو هم که با ما، با شبکه خودتون البته، لطف کردید و منت گذاشتید، در میان گذاشتید رو مطرح بکنم. امیدوارم که شما هم پاسخ روایت هاتون رو دریافت کرده باشید. اینجا شبکه رادیویی گفتگوست. این ایران سربلند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ان معی ربی، خدا با منه. سیهدین او هدایت میکنه، میگه چه کار کنیم، کجا بریم.
آغاز سال 1405 خورشیدی.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی.
اقتصاد مقاومتی یعنی شناخت استعدادهای ملی.
الان داریم مقاومت میکنیم در مقابل آمریکا که یکی از قدرت‌های مهم و برتر نظامی و اقتصادی دنیا. مقاومت داریم میکنیم در مقابل اسرائیل، یکی از کشورهای بسیار بسیار جسوری هست تو حملات نظامی.
اگر امنیت در کشور نباشه، خب اقتصاد پیشرفت نمی‌کنه.
امسال پیام‌آور نصرت الهی برای ملتی است که در راه حق از هیچ قدرتی نهراسیده و تا پای جان ایستاده است. با نصب العین قرار دادن شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، سال جدید را به عرصه تجلی دوباره قدرت و عظمت ایران اسلامی تبدیل خواهیم کرد.
هر تن تا هم تنیم بنشسته در کمین، ما هر آرشیم در دست من کمان، ما هر یک آرشیم در دست من کمان. هی هات من نزلا، هی هات من نزلا، بر قاتلان رهبری آزاد لعنت، بر قائمین از صدا افتاد لعنت، سگ موزرده بر قلاد لعنت، بر پهلوی بر شاه بر شهزاده لعنت، تا فتح خیبر ذکر یا حیدر بگیری، ما انتقام خون این رهبر بگیر. آن ای سپاه فی ننگ فراکنی، آن ای سپاه فی ننگ فراکنی، بگریز میرسد سجیل از آسمان، با در سپاه نور زهیان کش و قیور، چشم شما به چی موی بیرگان، آری امیر ما شیر خدا علی، آری امیر ما شیر خدا علی، شیری مرد و زن از پیر و از جوان، هی هات من نزلا، هی هات من نزلا، ایران جان به ما، ایران جان به ما، آزاد و پرشکوه، ای پرچمت بلند، ای پرچمت بلند، بر قله جهان، بر قول میرسد، در جال میرسد، در امتحان فقط، حسن ولی به ما، در قدس آن نماز، با یار دیدنی، روزی که سر دهد، سردار ما از آن، هی هات من نزل الله، هی هات من نزل الله،
هی هات. 42 دقیقه از ساعت 17 رو دوستان عزیز در عصر شنبه 8 فروردین سپری کردیم. شما نازنینانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این موج و این صدا پیوسته باشید، بر بلندای امواج شبکه رادیوی گفتگو استوارید. این برنامه ایران سربلنده که از ساعت 7 صبح کار خودش رو آغاز کرده تا ساعت 21:09 شب در قرار و مجالی عاشقانه و 14 ساعته با شما نازنینان به شکل زنده و مستقیم همراه است و همکاران هم به من اطلاع دادن مهمان عالی مقامی هم همینک به جمع ما پیوسته. ما تلاش میکنیم در ساحت 4 ضلع اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ، آنچه که در ساحت این روزها جنگ مقدس رمضان در حال سپری کردنش هست رو با شما بزرگواران، آنگونه که شأنیت و جایگاه شما نازنین شنوندگان فرهیخته و دلاغای این شبکه رادیویی است در میان بگذاریم. جناب رضا میرابیان از کارشناسان ارشد مسائل غرب آسیا است که افتخار میزبانی از صدای گرمشون رو داریم. جناب میرابیان، وقتتون به عشق و بهشت، خوش آمدید به ایران سربلند.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و نماز روزه همه که قبول باشه.
بسیار سپاسگزارم. من یک تمنا دارم، اگر که ممکن است کمی بلندتر صحبت کنید یا اگه گوشیتون روی اسپیکر یا هندزفری اون بردارید کنار دهان مبارکتون، ما خیلی مطلوب‌تر صدای شما رو خواهیم داشت. سپاسگزارم. حزب الله اعلام کرده است که جنوب لبنان رو به قبرستان تانک‌های اسرائیلی تبدیل کرده و رکورد تعداد عملیات‌های روزانه رو شکسته. ما این رو طی 2-3 روز گذشته از زبان جناب دکتر قالیباف هم در قالب یک پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس قرار داده بود شنیدیم. مقاومت لبنان گزارش کرده که تنها در یک کمی 10 تانک مرکاوای اسرائیلی رو منهدم کرده. اگر فقط ایام جنگ رمضان رو با دفاع مقدس 12 روزه و یا دیگر روزهایی که لبنان با این رژیم غاصب درگیر بوده در نظر بگیریم، بدون هیچ تردیدی اصلا نمیتوانیم کفه قیاسی در حوزه توانمندی رزمی و نظامی حزب الله با آن دو اتفاق به دست بیاوریم. حتما و به قطع بخشی از متلاشی شدن این نظام دفاعی به از رژیم غاصب به سبب توانمندی نیروهای مسلح کشور، اما واقعا نمیتوانیم حزب الله لبنان رو هم نادیده بگیریم. ما با این روی کرد افتخار همکلمی با شما رو جناب دکتر میرابیان داریم و میشنم این فرمایش شما رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من پیش از ورود به بحث دو نکته میخوام توجه کنم. در تاریخ اسلام جنگ هایی که در ماه رمضان بوده به جز مبارکی و میمنت و پیروزی درش چیزی نبوده، از جنگ بعد تا جنگ احزاب. و در عصر اخیر ما جنگ، تنها جنگی که اعراب اسرائیل بر علیه اسرائیل غلبه کردن، جنگ رمضان 1973 بود. و این جنگی که الان ما در واقع به ما تحمیل شد، روزی که این اتفاق افتاد من به میمنت و مبارکی گرفتم که قطعا در این ماه رمضان ما پیروزی خواهیم داشت
انشاءالله.
این خیلی نکته مهمیه که شنوندگان توجه کنن بهش. مسئل دوم، عملیات حزب الله در جنوب تمام برآوردهای دو سال اخیر رو به هم ریخت.
بله،
یعنی در این دو سال اخیر تقریبا، یا حالا یک دو سال کمتر، همه برآوردهای حزب الله ضعیفه، حزب الله ناتوانه، حزب الله رو از محلاله، حزب الله نابود شدنیه و حزب الله در آستانه تسلیمه. غیر از اینم نبود دیگه در واقع.
درسته،
همه برآوردهای آمریکا و اسرائیل و دیگر کارشناسا برای این مبنا بود. الان کاری که حزب الله کرده تمام این برآوردها رو به هم ریخته، تمام این معیارها رو به هم ریخته و به مراتب با قامت بسیار بلندتر از جنگهای قبل و عملیات قبل در واقع سالهای گذشته، جنگ حالا سه روزه و دیگری درخشید در واقع. الان کار به جایی رسیده که در جلسه سه روز یا دو روز پیش کابینه امنیتی اسرائیل به حضور نتانیاهو و حضور وزیر دفاع و وزیر کشور و رئیس ستاد مشترک، رئیس ستاد مشترک گفت آقا جان ما دیگه نیرو نداریم اعزام کنیم به جبهه شمال، سرزمین های شمال به اصطلاح اشغالی، و ما دیگه نیرو نداریم و الان ارتش اسرائیل در حال فروپاشیه. یعنی الان مشکل کشور اینه، یک، مردم شمال سرزمین های اشغالی فرار کردن، دو، نیروی جایگزین ندارن برای این همه کشته و زخمی که دارن میگن. و اتفاقا من خواهم بگم این بحث جنگ حزب الله و درگیری حزب الله، سرنوشتش نابودی و اجمهلال ارتش اسرائیله به گفته خود ستاد ارتش اسرائیل، و اینه باید به فعال نیک بگیریم انشالله. و این خیلی بعید نیست، چون اینا توان جذب نیروی احتیاطی نیروهایی که در واقع در خدمت ذخیره ارتش هستن دیگه ندارن، داوطلبی هم ندارن، اون هم که اصلا نمیرن خدمت، بقیه هم که دارن فرار میکنن. نظام میخوام بگم شرایط الان شرایط در وفق مراده و لطف اضافی هم شامل نیروهای رزمی حزب الله شده و به نظر میرسه که با شرایط که در سازمان‌های اشغالی هست، این امید بخشی هست که ساختارهای امنیتی و نظامی در حتی سیاسی نمیخوام بگم اینو به اطلاف خود مقامات اسرائیل، از جمله بنت، از جمله اون یارو مقامات امنیتی گذشته، همه معتقدن که این روند روند فروپاشی هست.
سلامت باشید. بدون هیچ تردیدی جناب دکتر میرابیان بزرگوار در کنار نصرت و همراهی و قدرت الهی که به رزمندگان محور مقاومت ارائه شده است و می شود، به هر حال امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، برنامه‌ریزی و تحلیل‌های مختلف و متعددی هم وجود داره. حالا شما به بسیاری از روایت‌ها، چه در درون ارتش رژیم غاصب صهیونی، چه تحلیل‌های جهانی مبنی بر برهم خوردن تمامی برآوردهایی که به ویژه بعد از شهادت سید حسن نصرالله درباره حزب الله تصور داشتند، خب این خط بطلانی بود، حضور حزب الله همزمان با جنگ رمضان، گشودن جبهه جدید برابر رژیم قاسم صهیونی. من میخوام این نصرت و هدیه الهی و نیروی الهی رو برای رزمندگان محور مقاومت با همه احترام کنار بگذارم، کمی وارد خود میدان بشین. چه مواردی، چه سخت افزاری، چه نرم افزاری، چه تحلیلی چنین برگ رو به سمت حزب الله چرخونده که تحلیلگران و به قول معروف راویان و متخصصان جنگ در رژیم قاسم صهیونی و امریکا هم خودشون دارن اذعان میکنن به دست بالا و گرم حزب الله؟
اون چیزی که مسلمه حزب الله در زمینه برنامه‌ریزی، فرماندهی، تاکتیک های نظام بسیار بسیار جلوتر از گذشته.
بله.
و اینو در عملیات نشون دادن. دو، از تسلیحات بسیار پیشرفتر و توانمندتر استفاده کرد. سه، از اسب غافلگیری شدید استفاده کرده که علی رغم اینکه اونا آماده باش بودن، یعنی با دست بسیار بلند. من میخوام بگم ماحصل این سه موضوعی که خدمتتون بگم، شما در آینده نزدیک بعید ندونید که ما رزمنده های حالا چه لبنانی، چه حزب الله، چه فلسطینی و چه دیگران وارد خاک سرزمین های اشغالی بشن و این اتفاق خیلی دور نخواهد و خیلی از برآوردها به هم خواهد زد. الان در واقع این ساختار نظامی داره فرو میپاشه، ساختار امنیتی داره فرو میپاشه، اما این مقدمه است. مقدمه چی هست؟ مقدمه ورود رزمنده های اسلام هستی داخل سرزمین های اشغالی.
درست. انشاءالله مؤلفه دیگر جناب دکتر میرابیان که اون رو با شما در میان میگذارم، شاید بسیار فراتر از فقط قرار دادن لبنان به عنوان یکی از کشورهای محور مقاومته. وقتی ما داریم به حزب الله نگاه میکنیم، برای اونها خاصه اگر فقط به کشور لبنان نگاه کنیم، مسیحی و مسلمان تفاوتی نداشته. از کابینه لبنان گرفته تا برخی از رؤسای جمهور، بسیاری از تحلیلگران به این نکته اشاره کردند که عدم فروپاشی لبنان از نظر سیاسی و یا تصرفش توسط رژیم قاسم صهیونی تام و تمام به دلیل قدرت، جایگاه، نفوذ و پذیرش حزب الله توسط احزاب مختلف در لبنان داره صورت میگیره. با توجه به بی‌مهری‌هایی که تاکید میکنم برخی از رؤسای جمهور لبنان نسبت به حزب الله داشتن، آنچه که الان در جنگ رمضان توسط ایران، اون سبوعیت و ددمنشی رژیم قاسم صهیونی، هشدارهایی که هر روز یا هاکان فیدان یا اردوغان وزیر امور خارجه و رئیس جمهور ترکیه ادعا میدن که آقا ایران بهانه است، هدف اسرائیل کل این منطقه هست، سبب خواهد شد تا در نهایت این تغییر نگاه برای احترام آنگونه که بایسته و شایسته حزب الله است در لبنان شکل بگیره، یا کماکان یکی به نعل و یکی به میخ زدن میان سیاستمداران لبنانی رو مشاهده هستیم؟
محلی از اعراب نداره.
بله.
دولت محلی از اعراب نداره. دلیلش این هست آقایون بعد از دادن استوار و موافقت بر استوارنامه سفیر محترم ما آقای شیبانی، مجددا وزیر خارجهشون گفت که باید خاک لبنان رو ترک کنه.
بله.
آقای نریه‌دری گفت میمونه در لبنان و از لبنان خارج میشه. از دولت محلی. اون چیزی که مهمه عملیات نظامی بالله انسجام بسیار گسترده و عمیقی رو در جامعه لبنان ایجاد کرده و این انسجام پشت حزب الله قرار گرفت، یعنی هم اهل سنت و هم مسیحی‌ها در کنار حزب الله قرار گرفت.
درسته.
خیلی مهمه، یعنی آقایون که سرمایه گذاری کردن که اهل سنت رو و مسیحی‌ها رو رو در روی حزب الله قرار بدن، الان پشت حزب الله قرار گرفتن و قطعا این توانمندی و این پتانسیلی که در جامعه هست و در افکار عمومی هست که در واقع خود حزب الله را به وجد و نشاط در واقع تو جبهه ایجاد کرده و از این حال دولت رو اولا ناکارآمد کرده و دولت کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه جلو حزب الله رو بگیره، نمیتونه حزب الله رو خلاص کنه، نمیتونه سفیر جمهوری اسلامی ایران رو به اعتبار خودش استوارنامه‌اش رو لغو کنه. پس بنابراین دولت ناچاره که ادامه این خط رو دنبال کنه، یا این که مثلا مدرایی که مانع تراشی میکنن از کابینه حذف میشن و برای کنار و این روند نمیشه جلوش گرفت. من نسبت به آینده این موضوع بسیار خوشم.
و عرض پایانی من جناب دکتر میرابیان، هم میشه گفت بیان و زبان دیپلماتیک کشورمون جناب دکتر عراقچی، هم رئیس مجلس شورای اسلامی و هم رئیس دولت جناب دکتر پزشکیان، رئیس مجلس هم جناب دکتر قالیباف به این مسئله تاکید کردند که اگر تمام این عدم اعتمادی که ما نسبت به طرف امریکایی داریم برطرف بشه، تضمین‌های مختلف داده بشه، شروط ایران پذیرفته بشه و در نهایت بخواهیم مذاکره بکنیم، یکی از اصلی‌ترین این شروط این است که تمامی کشورهای محور مقاومت باید در قامت احترام تمام قد و عدم تعدی و تجاوز باشن. تحلیل شما خاصه با محوریت لبنان در این شرط ایران چیست؟
ببینیم ما این یاد گرفتیم در سالهای گذشته که هیچ ضمانت بین‌المللی اعتماد نداره. شما باید ابزار ضمانت رو در اختیار داشته.
بله.
ابزار ضمانت ما در خلیج فارس تنگی هرمز. یک ابزار نظامی ما در ابزار مطمئن ما در خلیج فارس از بین بردن پایگاه نظامی آمریکا است.
درسته.
ابزار سوم ما، ابزار ایمنی ما، ابزار مطمئن ما احترام به جبهه مقاومت و کشورهای مستقل و دولت‌های ملت‌های مستقل منطقه است و این ستا و ممکن موارد دیگر باشه که حالا حضور ذهن ندارم من خدمتتون بگم، اینها ابزار ضمانت قدم جنگ آینده است. این ابزارا اینقدر هزینش بالاست که دیگه به آمریکا و رژیم صهیونیستی جرأت و اجازه نمیده که بخوان تعدی و تجاوز کنن در آینده، چون هزینش بسیار بسیار سنگین بود که الان هم سنگین شده. در واقع مثلا میشه گفت که ما این ابزارا رو داشته باشیم و این ابزارا با تحقق بده کنیم.
انشالله. عرایز من در پنج محوری که بود به پایان رسید. اگر در قالب جمع‌بندی یا فصل پایانی فرمایش شده نکته هست میشه در مایه دکتر؟
من عرضم به حضورت، من نسبت این حوادث اتفاق افتاده و آینده حوادث واقعا خوشبین هستم به برکت ماه رمضان و نعمت‌های الهی که این ایام عید و سال بهاری که داشتیم و بارندگی‌های شدیدی که شد واقعا یک در واقع لطف الهی بود که در سالهای گذشته سابقه نداشته به این شکل، که این نشون دهنده عنایت الهی در این مردم هست.
درود بر شما. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. ملتمس دعای خیرتون اینجا جناب دکتر. یا علی، خدا نگهدار. دوستان عزیز، جناب دکتر رضا میرابیان کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا در باره توانمندی حزب الله برهم زدن تمامی معادلات نسبت به قدرت حزب الله و بدل کردن جنوب لبنان قبرستان تانک‌های اسرائیلی. یک نکته رو عرض بکنم، مهندس خوب صدا بردارمون تمام تلاششون رو کردن که کیفیت مطلوبی از صدای آقای میرابیان وجود داشته باشه. ما همین تذکر رو دادیم که تا حد ممکن گوشی رو نزدیک بکنه، حالا احتمالاً به دلایل مختلف که از سوی ایشان بود. اگر احیاناً صدای مطلوبی دریافت نکردید از ما نبوده، میگم ممکن است به سبب جایگاه و نقطه‌ای که ایشان حضور داشتن این مسئله رو شما نازنینان دریافتید. از عزیز صدا بردار آقای جلالی بسیار تشکر میکنم و رفت و برگشتی خواهیم داشت و ببینیم چه برای شما تدارک دیدند دوستان.
راهنمای خود مراقبتی در بحرانهای نظامی، کمکهای اولیه در شرایط اضطراری، چرا کمک‌های اولیه مهم است؟ کمک‌های اولیه یعنی اقداماتی ساده و نجات بخش تا رسیدن نیروهای تخصصی. یادگیری این مهارت‌ها مسئولیت اجتماعی و نشانه آمادگی شماست. ارزیابی صحنه حادثه. ابتدا ایمنی خودتان را بررسی کنید. تا خطر کامل رفع نشده باشد وارد صحنه نشوید. تعداد مصدومان، نوع آسیب و خطرات محیطی را ارزیابی کنید. به اشیای مشکوک دست نزنید. فوراً به 115 اطلاع دهید. ارزیابی اولیه مصدوم. برای کنترل وضعیت هوشیاری صدا بزنید. اگر پاسخ نداد کمک بخواهید. برای بررسی راه هوایی دهان را نگاه کنید. اگر چیزی به داخل دهان رفته به آرامی آن را خارج کنید. برای کنترل تنفس و گردش خون ببینید آیا نبض دارد، آیا نفس می کشد. در صورت عدم تنفس اگر آموزش دیده اید احیای قلبی ریوی را شروع کنید. برای کنترل خونریزی از دستکش یا کیسه نایلونی استفاده کنید. روی زخم با پارچه تمیز فشار مستقیم وارد کنید. اگر چیزی در محل خونریزی وجود دارد مثل شیشه، آن را خارج نکنید. در خونریزی شدید اندام از شریان بند استفاده کنید و عضو قطع شده را در پارچه و یخ نگهداری کنید. اقدامات اولیه در سوختگی. محل سوختگی را با آب خنک نیخ حداقل 20 دقیقه شستشو دهید. تاول را نترکانید و پارچه چسبیده به زخم را جدا نکنید. از پمادهای خانگی استفاده نکنید.